رسیدیم حتی از درآمد مالیاتی هم بودجه جاری دولت رو انجام ندیدیم.
قاعدتاً
درآمد حاصل از گردشگری این کار رو
بله قاعدتاً حوزه مالیات میره تو حوزه عمران، یعنی همه جای دنیا هم داره اتفاق میفته.
بله اینجوری، یعنی ما بگیم از درآمد حاصل از گردشگری بودجه جاری دولت رو تامین کنیم، درآمد مالیاتی بیاد بره همون که فرمودید تو زیر ساختا، درآمد حاصل از نفت بره توی یه سری کالاهای سرمایه‌ای با ارزش افزوده بسیار بالا که بتونه از جهت کشش پذیری ما رو بیشتر بکنه و بتونه ان شاءالله ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد بکنیم. الان ما خب بالاخره تو همین واحدهایی که سالهای قبل در واقع حیاتی نداشتن به دلیل وفور درآمدهای نفتی، الان من نگاه میکنم اینم که از جهت یک مسیر دیگه پیدا کردن. 5 دینام الان داره تولید میشه، مثلا توی همین شرکت آزیمپورجی که من الان از ساعت اومده اینجا نزدیک داشتم بازدید میکنم و این وارد میشد، مثلا ما یه درپوشایی بود از مالزی وارد میکردیم، الان همینجا اینا رو دارن تولید میکنن.
درسته.
در واقع نشون میده که پس در واقع این فشار و این از شرایط کم شدن درآمد نفت در بودجه توجه به داخل رو زیاد کردیم. حالا اگر ما مثلا این تحریما نبود، فروش نفتمون 2,800,000 بشکه نفت در روز بود، آیا این علائم ما امروز میدیدیم تو اقتصاد ایران؟ پاسخ بنده قطعا اینه که خیلی. یعنی اصلا این کار که نمیشد، خیلی از کالاهایی که به راحتی و با بهای تمام شده پایین هم امکان تولیدش در داخل بود اینا رو وارد میکردیم، مثل اون دوره وفور درآمدهای نفتی که ما 700-800 میلیارد دلار رو همینطور وارد کردیم تو اقتصاد ایران، علائمش رو نمیبینیم. اینه که انشالله باید تلاش بکنیم تا انشالله واقعا اقتصاد توزیعی رو تغییر مسیر بدیم به اقتصاد تولیدی.
انشالله.
اقتصاد تولیدیه که بعد دولت وابسته به مردم.
حالا آیه
حالا ما مردم وابسته به خودمون.
بله آیه دکتر قوامی فرما شما درست. منتها الان ما سوالمون اینه که هفته آینده قراره در جلسه سران سه قوه تصمیم میگیرن برای اصلاح ساختار بودجه و اونجا قرار نهایی بشه.
تصمیم مقدماتی گرفتن اون
میدونم. بله خبر دارم. نکته اینجاست اون چیزی که قراره نهایی بشه، اون بحث اصلاح قیمت و حاملهای انرژی، یارانه کالاهای اساسی، تجنزت و معافیت‌های مالیاتی یا چیزای دیگه،
همه اینا وجود داره.
خب
ببینید ما الان اگر الان گفته میشه دیگه ما هزار میلیارد تومان ما الان داریم یارانه عامله انرژی همینطور داریم میدیم، اثرش هم توی اقتصاد ایران به صورت مؤثر نمیبینیم، ولی اگه ما دروی سکه رو به مردم نشون بدیم قطعا مردم هم استقبال میکنن. این مثلا الان عرض منده اینه که ما 35 میلیارد لیتر بنزین مصرف میکنیم همین سال 98، 30 میلیارد لیتر گازوئیل مصرف میکنیم، 50 میلیون تن بار ما از طریق حمل و نقل هر شاید که ریلی داره انجام میشه.
بله.
این آیا همین الان امکانش هست در یه دوره دو ساله ما اینو تبدیل کنیم به 100 میلیون تن؟ چرا؟ چون خیلی از این خطوط ریلی ما که در واقع جاده کنارش هست، میشه این جاده رو بار جاده رو انتقال داد به خطوط ریلی. متو شرطش اینه که ما این خطوط ریلی رو داخل کارخونه ها بیاریم که در واقع اینجا در واقع واگن بیاد زیر اون محلی قرار بگیره که محصول تولید میشه، اونجا سوار واگن بشه بره تو بندر شهید رجایی، اونجا هم سوار کشتی بشه. یعنی تا داخل خود بندر شهید رجایی از شاید ما بتونیم این ریلو بکشیم. اینا الان متصل نیست، چون اینا متصل نیست ما از خیلی از ظرفیت های راهنایی هم که استفاده کردیم به عنوان حمله بار نمیتونیم استفاده کنیم. اگر ما این رو انتقال بدیم از جاده به بار، میتونیم این 30 میلیارد لیتر رو بکنیم 20 میلیارد لیتر، 10 میلیارد لیتر رو صادر میکنیم، ارز به دست میاریم، با ارز حاصل لرزهایی که الان گرفتارشیم مثل لرز بیکاری، لرز فقر، لرز تورم، لرزهای نابرابری منطقه، اینا رو میتونیم از شاید که هجرت بدیم از داخل کشور به ناکجا آبادها.
ممنونم آقای دکتر قوامی، براتون از این موفقیت میکنم. پس بسیار خوبی داشته باشید، خداحافظ میشه ان شاء الله. خب آقای مهی دشتی ببخشید،
خواهش میکنم
بین صحبت شما وقت اتفاق افتاد و
خواهش میکنم.
آقای مهی دشتی ببینید، من نه دوست دارم نگاه آرمانی به این قضیه بکنم، اما میبینم که دشمنی دشمن باعث شده که ما به فکر بیافتیم.
درست.
حالا دکتر خاندوزی گفت که نه، ما اصلا به فکرم نیفتادیم. درسته؟ عملاً گفتم
تو چیزی گفتم.
بله به فکر نیفتادیم. شما هم میفهمید که فکر میکنم اون چیزایی که الان مطرح میشه نیست. آقای قوامی گفتن که نه همیناست. نمیدونم.
خب
مردم هم سردرگم شدن.
ببینید باید
شفافیم دا باز
تعدیل کنیم. بله. ببین من اول اون قسمت مقدمه صحبتمو خیلی سریع جمع‌بندی کنم. من عرض کردم مشکل کسری بودجه نیست، به خاطر اینکه کسری بودجه توی قانون بودجه تصویب میشه.
خب
مشکل تراز عملیاتی دولت هستش که در بودجه 98 112 هزار میلیارد تومان کسری داره.
بله.
و این کسری میاد با فروش اوراق و فروش سرمایه تامین میشه. در واقع دولت داره خرج خودش رو از محل بدهی و فروش نفت در میاره.
بله.
در حالی که بدهی و فروش نفت به هیچ وجه نباید برای خرج دولت استفاده بشه. و وقتی که مخاطب شما میپرسه که پس معیشت مردم چی میشه یا از جیب مردم برده میشه، قطعا درست میگه. به خاطر اینکه بدهی و فروش نفت نباید خرج دولت بشه. دولت وکیل مردمه که بدهی و فروش نفت رو در جهت رفاه مردم مصرف کنه. و مردم فقط اون کسایی نیستن که در دولت کارمندن و حقوق میگیرن.
بله.
اونا یه بخش خیلی کمی از مردمن، میتونستن یه جای دیگه کار کنن. بسیاری از مردم هستن که برای رفاهشون نیاز به فروش نفت و استفاده از بدهی‌های دولت دارن، به خاطر اینکه دولت به کل مردم بدهکار هستش.
بله.
ولی اگه از یک نفرم پول قرض کنه، در واقع به کل جامعه ایران بدهکار هستش. بنابراین مسئله کسری تراز عملیاتی دولت، یعنی دولت ولنگار اداره میشه.
بله.
خرج بی خود خیلی زیاد داره.
دوست.
نکته سوم این هستش که دولت کوچکه و باید مخارجش زیاد بشه، باید خیلی هم زیاد بشه. من یه آمار برای شما بگم.
بله. ببینید، عکس اون چیزی که تا الان همه میگفتن.
قطعا ببینید، بر اساس آمار IMF در آپدیت آوریل 2019، یکی دو ماه پیش، نسبت مخارج دولت ایران به تولید ناخالص داخلی از سال 1990 تا حالا، یعنی تا 28 سال اخیر که آمارش موجوده، نسبت به ترکیه، عربستان و روسیه که اقتصادهای بزرگ منطقه هستن، از همه پایین تر بوده. یعنی تا 28 سال اخیر از همه پایین تر بوده. در سال 2018 یا 97 ما که باشه، این نسبت برای ایران 18% بوده، ولی برای سه تا کشور دیگه بین 33 تا 35% بوده.
نسبت تولید ناخالص ملی شما.
نسبت تولید ناخالص داخل شما. یعنی ما نصفیم الان.
یعنی از این فرماشون به چه برداشتی میخواید برسید؟
ما باید کاری کنیم که مخارج دولت زیاد بشه.
که چی؟
که رفاه مردم زیاد بشه. ببینید،
آخه دولت سال 94 این کارو کرد. برای اینکه از رکود در بیاین، اومد هزینه جاری رو بالا برد.
ببینید، من دارم راجع به دوبل شدنش صحبت میکنم، نه اینی که مثلا چند هزار.
نه، یه چیزی نزدیک 20% بالا برد، برای اینکه طرف تقاضا رو تحریک کنه، چون بزرگترین مصرف کننده
اون دولت دیگه. یه چیز ساختاری بشه، نه اینکه در یک دوره مثلا نوسان کنه.
درسته.
باید به طور متوسط یک روند صعودی پیدا کنه که به یک محدوده ساختاری.
حالا این درآمد از یه جایی باید کسب بشه که هزینه بشه دیگه.
الان عرض میکنم.
بفهمید. ببینید، یکی دو دقیقه بیشتر به ازام نمونده از این جلسه.
مسئله چهارم این هستش که بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلیش ناچیزه.
بله.
در حالی که مثلا معروف میگن دولت بدهکار هستش، یا خیلی ها تحلیل میکنن که دولت بدهکار هستش، تو سال 2018 این نسبت 27% بوده برای ایران، برای خیلی از کشورهای دنیا بیش از 100% جی دی پی هستش. قانون هم به دولت اجازه داده تا 55% جی دی پی بدهیشو زیاد کنه.
بدهی به کی؟
بدهی به داخل. در واقع بدهی که مال دولته،
مثل بدهی دولت به بانک‌ها،
به پیمانکارا. بله، بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکارا.
آخه اینا رو همه رو در زمره مضرات در واقع چیز ببینن.
نه، اصلا اینطوری نیستش. ببینید، الان ساختار اقتصاد که الان تغییر کرده. یک زمانی مثلا وقتی شما 1000 تومان بدهی داشتی، نصف پول خونت بوده. ولی الان کسی 1000 تومان مثلا یه قسط ماهانه 1000 تومانی داشته باشه، اصلا بهش توجه نمی‌کنه.
خب این بدهی دولت چه کمکی می‌کنه به دولت؟ دولت کجا توانمند می‌کنه؟
ببینید، یک بحث هست که آیا مثلا دولت پولهایی که دستش هست تو کارا خرج میکنه یا نه. این واقعا درسته. به هر حال هر چقدر که مدیران دولتی توانمندتر باشن، هر چقدر که نخبگان کشور در دولت حضور داشته باشن و دلسوزتر باشن، واقعا خیرخواهتر باشن و تواناتر باشن و داناتر باشن و وقت بذارن فعالیت کنن، خب این پولا بهتر هزینه میشه. ولی من میگم حتی اگر همین وضعیت فعلی مدیران هم باشه، اگه بدهی دولت زیاد بشه و خرج بشه برای زیر ساخت، نه اینکه خرج عطینا بشه، برای زیر ساخت خرج بشه، قطعا آثار مثبتی، همین مثال هایی که فرمودن نماینده محترم مجلس، از طریق همین افزایش مخارج دولت که الان من استدلال میکنم که از طریق بدهی قابل انجام هستش، اگر که توی جنبندی صحبتم برسم، حتما از طریق افزایش بدهی امکان بزی هست. و نکته بعدی، من آمار دیگه هم خدمتون بگم که الان نسبت بدهی خارجی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی چیز در حدود 2% هستش و ما رنگ 116 جهان رو داریم. بسیار پایین هست بدهی های دولت. بحث پنجم این هستش که درآمد دولت ایران نسبت به جی دی پی توی یک روند نزولی قرار گرفته.
بسیار خوب، ما به لحظات ملکوتی
از آن مغرب این هستش که من فکر می‌کنم صندوق توسعه ملی باید استفاده بشه.
بسیار خوب، بریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب. با افق تهران داریم نزدیک میشیم. 30 ثانیه به از آن هست.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول بشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. برنامه رهگفت رو تقدیمتون میکنیم با حضور جناب آقای محمد ماهیدشتی، کارشناس محترم اقتصاد، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. آقای ماهیدشتی، پیام های متعددی از سوی مردم اومده با شما شوخی هم کردن، البته گفتن ما سه برابر کارمندان ژاپن فقط مدیر داریم.
بله درست.
چطور میگی دولت کوچیکه؟ آقا سلمان گفتن که به آقای ماهیدشتی بگید که قرصاتون رو نخوردید اینجوری حرف بزنید. عرض کنم خدمتتون که 301-3572 پیامتون رو دیدم، خیلی متشکرم ازتون، لطف دارید. عرض کنم که 317-6198 به رکود عرضه اشاره کردن، گفتن که فرض کنیم تولید کننده ایم، چطور بفروشیم، به کجا بفروشیم، چطور پولشو بگیریم با وجود تحریم‌های بانکی و غیره. از یه است اصلا آقای احمد جوان پیامک فرستادن، یه جورایی به رکود حوزه تقاضا دارن اشاره میکنن که جناب علی گفتی دولت بایستی هزینه‌هاشو زیاد کنه، طرف تقاضا رو خودش تحریم کنه. مثل اتفاقی سال 94 افتاد، متو به شکل
متفاوت
و ساختاری. بله. از آقای نیکپه متشکرم، ادامه پیامک‌های قبلی که من پرسیدم از جناب علی باز هم پیامک فرستادن برای ما. و خب حالا شما 5 تا محور گفتید، محور ششم هم گفتید.
بله، محورشون صندوق توسعه ملی،
صندوق که گفتید
باید برای توسعه استفاده بشه.
درسته،
صندوق توسعه ملی اگه برای توسعه استفاده بشه و این نسل بتونن بهره وری بالاتری داشته باشن، خود به خود نسل بعدم از بهره وریش استفاده میکنن. یعنی اگه ما فقط پولا رو انباشته کنیم تو صندوق توسعه ملی، الزاما نسل بعد ما بهتر زندگی نمیکنن، چون با پول که بهتر نمیتونن زندگی کنن، با بهره وری و ارتقای زیرساخت کشور و روش تولید کشور و توسعه کلی کشور، من نسل آینده بهتر زندگی میکنم.
ریخت و پاش ها رو زیاد نمیکنه آقای مایی.
بله، قطعاً باید طبق اون چیزی که در قانون بودجه میاد انجام بشه. ببینید مثلا پول صندوق توسعه ملی نباید خرج دستمزد پرسنل بشه، یک چیز واضحه هستش. در قانون بودجه ما یه تراز عملیاتی داریم، یه تراز سرمایه داریم، یه تراز بدهی داریم.
درست.
یعنی اینطور نیست که، فقط مشکلی که به وجود اومده این است که چون تراز عملیاتی کسری داره و تراز سرمایه و تراز بدهی مازاد دارن، از اونجا پول برداشته میشه میاد اینجا تراز میشه، کل بودجه تراز میشه. ببینید من یه نکته راجع به این طرح اصلاح ساختاری که مطرح شده بگم و از این خارج بشم. ببینید نکات خیلی زیادی تو این طرح اومده، بیشتر مثل این هستش که آقا خب حالا چه کار کنیم، همه چیزای خوبو گفتن، همش هم خوبه، هیچ چیز بدی توش نیست، فقط نکته ای که هست این هستش که بخشش اجرا خواهد شد، یعنی پیش بینی میشه که بخشش اجرا بشه، بخشش همونطور میمونه چون که سالهاست اجرا نشده.
آقا یه ماهی داشتی ببینید یه مقدار کاربردی نگاه بکنیم. ببینید الان نگاهی که شما میگید تو وزارت اقتصاد ما وجود داره، این نگاهی که الان میفهمید دولت باید اینجوری باشه، نمیدونم هزینه‌هاشو زیاد کنه، دولت کوچیکه، چه خب این نگاه الان مثلا تو سازمان برنامه نیست،
متفاوته. بله
درست میگم،
سازمان برنامه نظرش این هستش که کنترل کنه. آره. نمیدونم ستاد نظارت بر اجرای بودجه رو فعالیت فعال کنه، کمیته تخصیص بودجه داشته خب. باشه غیره.
الان اینا با هم درگیر میکنن، مردان اقتصادی و دولت یه جورایی به جون هم میافتن.
نه به جون هم نمیافتن. ببینید مسئله این هستش که کدوم اون چیزیش که درست باشه و فاندامنتال های اقتصاد اون رو توجیه کنه نهایتا اتفاق میفته.
خب
ببینید،
یعنی معتقدید پس سود بانکی احتمالاً با بالا میره؟
بله،
یعنی الان رو 18% 15% یا 18% ها 15% سود
هیچ راهی وجود نداره. وقتی نرخ تورم میره بالا، خود به خود پشت بندش نرخ سودم و نرخ بهرم میره بالا. این خب. یه چیز عادیه.
بله متوجه میشم. خب پس این اتفاق خواهد افتاد، برداشت صندوق توسعه ملی باید بیشتر شه، در حالی که ما اصلا ورودی دیگه ای نداریم که بخواد 20%ش به صندوق توسعه ملی.
الان در بودجه 98 برداشت از صندوق توسعه ملی الان صفره. یعنی در واقع هر برداشتی از صندوق توسعه ملی میتونه در پروژه‌های عمرانی هزینه بشه و اکتیوشون کنه.
خب.
و ولی الان صفره.
حالا بانک‌های عاملی که بعد این اختصاص بدن چی؟
خب اون یک مکانیزم مالیه. من الان
نه آخه میخوام بگم که فکر کنید ما اینا رو تو بودجه تو اصلاح ساختار ببینیم. وقتی بانک‌های عامل ما نمیتونن این کارو بکنن یا نمیکنن به هر دلیل، چه فایده داره که ما ببینیم تو اصلاح ساختار بودجه؟
ببینید دولت در صندوق توسعه ملی، خب دولت خودش کارفرما هستش، یعنی در واقع خودش تعیین میکنه که کدوم پیمانکار بیاد و کدوم پروژه رو انجام بده و بانک عامل رو موظف میکنه که اون پولو تخصیص بده. یعنی خیلی فکر نمی کنم شاید مثلا پروژه های بزرگ اگه باشن چنین مشکلی به وجود نمیاد.
فکر نمیدونم سال 90-91 یادتونه که نرخ از بالا رفت چه مشکلاتی تو حوزه صندوق توسعه ملی برخوردیم برای برداشت؟ قرار بود ارزی بدیم، ارزی بگیریم دیگه، که مجلس ورود کرد در قالب تفسیرهای لایحه بودجه، اومد اجازه داد که برداشت ریالی باشه، یعنی برداشت ارزی و بازگشت ریالی هم تو حوزه صنعت کشاورزی صورت بگیره.
منظور من این نیست روونش که ارزپاشی بشه. منظور من این نیست که ارزپاشی بشه یا ارز تبدیل به ریال بشه. منظور من این هستش که حتی ممکنه از این پول برای کارفرماهای خارجی استفاده بشه. عذرخواهی میکنم، برای پیمانکاران خارجی. ولی چون دولت کارفرما هست در پروژه‌های بزرگ میتونه به راحتی منابع صندوق توسعه ملی رو تخصیص.
من به زبان ساده بگم، میگه هنگام تنگ دستی در عشق کوش و مستی کین کیمیایی هستی قارون کند گدا را. یه همچین کاری باید بکنیم تو اقتصادمون آقای.
دقیق متوجه نشدم منظورتون چیه.
یعنی منظور اینه که ما الان نداریم، درآمدی نداریم برای خرج کرد. ورودی های نفتمون دچار مشکله. ورودی های مالیاتیمون علارغمی که امید داریم به مردم بدیم، اما خب ممکنه
ببینید ما الان
نشه چون تو رکود تورم
ما الان 4 تا منبع، ما الان 4 تا منبع درآمدی بسیار بزرگ داریم.
خب
در واقع الان تنگ دستیه، ولی الان 4 تا منبع درآمدی خیلی بزرگ وجود داره. یکیش انرژی هستش که زیر قیمت جهانی هستش، ولی ممکنه که محدودیت های انتخاباتی فعلا اجازه نده که این قیمت اصلاح بشه،
چون که قبلا هم همین مشکلات بود،
ولی نهایتا این اتفاق میفته. یعنی بالاخره دولت رئیس جمهور عوض میشه.
یعنی ممکنه که این سود حاصل از این افزایش قیمت
به دولت بعدی،
دولت نره، دولت
بعدی درست میگم. یعنی مثلا مردم باید 2 سال صبر کنن، ولی مردم ممکنه بله این سوال بپرسن که آقا خب اگه بنزین گران شد، با هزینه حمل و نقلمون بقیه قیمتا اینا گران شد، آیا برای ما چیزی داره؟ منم اونجا با مردم موافقم که این پول کجا میره، کجا خرج میشه، اون مهمه.
درسته.
ولی این اتفاق میفته.
درسته.
مسئله بعد این هستش که شما الان میبینید در بازار سهام برخی از شاخص ها 800% نسبت به 2 سال پیش رشد کردن.
خب.
و دولت بسیاری از بنگاه های خیلی زیادی داره و الان میتونه سهام های اینا رو اگه
واگذار،
آره واگذار کنه، اصلا حتی بره تو بازار خرد هم عرضه کنه به نصف این قیمت های الان هم بفروشه.
خب کلی پول درآمدی
واگذاری دارایی ها. مسئله بعدی این هستش که همه مردم ریسک پذیر نیستن که وارد بازارهای مالی بشن و سفته بازی کنن. بعضی از مردم سود بیشتر میخوان. یعنی اگه بعضی از مردم به جای 20% 25% بهشون بدی، پولشون رو به دولت قرض میدن. در حالی که بله فروش اوراق، در حالی که الان نرخ تورم نقطه‌ای 50%ه، این برای دولت هم سود ایجاد میکنه، چون که داره نرخ بهره زیر تورم پرداخت میکنه و لذا نرخ بهره واقعی براش منفی هستش. و مسئله بعدی همون صندوق توسعه ملی هستش که حالا ممکنه بحثش یک کارشناسی دیگه بخواد. آره. ولی به طور کلی من میگم چون بحثش هم مطرح شده دیگه، یه مقطعی مطرح شد، رهبری فرمودن تا اونجایی که ممکنه برداشت نشه.
دوست.
ولی نهایتا من فکر میکنم برداشت میشه.
بسیار خوب.
من در مورد این اصلاحاتی که مطرح شده بگم، همش خوبه، ولی اینایش که من گفتم حدس من این هستش که اتفاق بیفته. بعضی چیزای دیگه‌اش که اتفاق نمیفته، چون سالهاست که اتفاق نیفتاده، همه گفتن اتفاق بیفته ولی اتفاق
نیفتاده. بله.
به عنوان مثال مثلا بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد، این یه چیزی همیشه میگن آقا این باشه خوبه، همه میگن خوبه، ولی کجا اتفاق افتاده؟ وقتی این اتفاق میفته که مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری در دولت وجود داشته باشه. لذا برخی از این اصلاحات بودجه معناش اصلاح خود دولته. اگه دولت اصلاح بشه، بله بودجهش هم اصلاح میشه.
آقای مایدشتی، شنونده عزیزمون گفتن که ما آخرش نفهمیدیم هفته دیگه بالاخره چی خواهد شد. ببین خیلی مهمه ها که مردم بدونن هفته دیگه اگه تصمیمی بگیرن چه اتفاقی قرار.
ببینید بودجه مثل بودجه 98 همونطور که آقای دکتر خاندوزی فرمودن مثل بودجه 98 جلو میره. اینها تغییر رویه هستن، این طرحی که داده شده بخش زیادش تغییر رویه هستش. اون بخشایش که من گفتم اتفاق میفته، اینا حتما نیاز به یک اصلاحیه بودجه داره، یه قانون جدیدی داره که در واقع به مجلس داده بشه در طول سال 98 که ممکنه هنوز وقتش نرسیده باشه. حالا کلیت این طرح اصلاحی خوبه ولی برخی از ابعادش نارساس، باید در واقع خیلی
خوب بودجه عملکردی گفتید صورت نخواهد گرفت دیگه،
خیلی چیزاش ممکنه اتفاق نیفته. مثلا کاهش هزینه های طرح تحول سلامت بعید اتفاق بیفته به خاطر اینکه فشار خیلی زیاد ایجاد میکنه. حذف یارانه های نقدی خیلی ماها و سال هاست میگن آقا این حذف بشه، ولی این انقدر حذف نمیشه که اثرش در بودجه خانوار صفر بشه دیگه، مردم خودشون نگیرنش. خیلی بحثای دیگه، مثلا اهرم کردن منابع بودجه برای تولید. اصلا بودجه کجا منابع داره که حالا بیاد برای تولید اهرم بشه؟ یا عدالت جغرافیایی بودجه. بودجه بودجه اختصاصی
دیگه،
بودجه اختصاصی استانها کلا 10000 میلیارد تومان اصلا سهمی نداره تو بودجه. بعدش الان شما نگاه کنید نسبت بودجه استان خوزستان به بودجه استانها 18%، اصفهان 0%. شما باشی میری اصفهان زندگی میکنی یا خوزستان؟ قطعا میری اصفهان که 0%. خیلی این مهم نیست، خیلی ابعادش اتفاق نمیفته. حالا من خواستم یه سری آمارم راجع به بودجه 98 بگم که فرصت نشد.
خیلی متشکرم. جناب سعیدی جهانگیر گفتن که آقا ما همین تفکر رو کرد داشتیم که نقدینگی اون از 400000 میلیارد تومان رسیدی به 2000000 میلیارد تومان. متشکرم آقای
مایدشتی
عزیز و از همه شما شنوندگان ارجمند.
من هم تشکر میکنم و از همه شنوندگان خداحافظ.
شبتون بخیر، خداحافظ.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خاویار بادمجود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادمجود. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجود. چین چین.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت